اللهم لا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم بحث در حق در تقسیم حق به اقسام هست. که در جلسات قبل گفته شده در مجموع در حقوق برای حق تقسیمات متعددی ذکر کرده ام که یکی از تقسیمات تقسیم به حق عینی و حق دینی هست. در کنار او تقسیمات دیگه هم ذکر کردم ولی اونها مهم نیست به جهت اینکه آثار خاصی نداره یا برمیگرده به همین تقسیم دینی و تقسیم عینی و شخصی یا اینکه فی حد نفسی حکم در او ثابت نیست و اثری نداره. مثلا گوی تقسیم کردن مثلا به حق را به موقت معلق و منجز، مثلا گاهی تقسیم کردن به اینکه بله مثل اینکه حق گاهی مطلق گاهی نسبی هست به لحاظ شخص خاصی است، گاهی هم به لحاظ جمیع مکلفین هست، عامت الناس هست، یا حق را تقسیم کردن به بله موقت و دائم، مثل با مدت دار باشه یا بدون مدت باشه، یا تقسیم حق به حال و مؤجل که احتیاج به وقت خاصی داره که باید فرا برسه، ولی اون تقسیمات آثار خاصی نداره غیر از این آثاری که در مورد تقسیم حق به حق عینی و حق دینی هست، یا اصلا اثر نداره یا اثرش ولو داشته باشه ولی مورد از موارد حق نیست، یا اینکه اثرش برمیگرده به همین عینی و دینی. روی حساب بحثی که اینجا بناسب بشه در تقسیم حق فقط در همین تقسیم حق به حق عینی و حق شخصی یا حق دینیه. البته این تقسیم فرع یه تقسیم دیگه هم هست که در هم بعضی از کتاب عامه در فقه معاملات نوشته شده، مثل همون کتاب الفقه الاسلامی فی صوب الجدید مال مصطفی زرقا، اول اون تقسیم را مطرح کرده در دنبال اون تقسیم عینی یا شخصی. اول تقسیم کردن حق را به حق که حق یا حق مالی هست یا حق غیر مالی هست. حق مالی اونی که مورد اون حق و محتوای اون حق چیزی هست که تعلق به مال دارد، من تعلق به مال دارد. ولی در حق غیر مالی مورد حق و مضمون حق چیزی نیست که در او ارتباط به مال فرض شده باشه. مثالی که زدن مثلا این که ولی یا صغیر حق داشته باشه در تأدیب و تعلیم صبی، این قسمت تربیت مثلا صبی، این امر مالی نیست، مضمون این حق ارتباط به مال ندارد. میشه در کنار این مثل حق الحضانه و اینها را از همین قسم حساب بکنیم که اینها حق مالی حساب نمیشوند، مضمون اون مال نیست، مضمون این حق قابلیت یا اولویت به حضانت و نگهداری طفل هست، نه اینکه ارتباط به مالی داشته باشه.
ارتباط به مال داره ولی ضرر مالی
چی؟ سلام. نه حالا مخصوصی که در مضمون حق مال اخ نشد، تعلق به مال ندارد. اون حق به مالی حقی است که یه نحوه تعلق به مال داشته باشه، حالا مال یا عینه یا منفعت یا مثلا امر کلیه در ذمه. حالا یک مالی مفروض در بین هست، صحبت از مال، پای مال به میان هست در حق مالی. ولی در مورد حق غیر مالی اون تعلق به مال وجود ندارد، ولو ممکنه در بعضی از موارد مال هم جایش اونجا، جایی برای مال هم پیدا بشه، مجالی برای مال هم پیدا بشه، ولی به حسب ذاتش تعلق به مال ندارد. این حق مالی که یه ارتباط به مال دارد، این حق به عنوان جامع و مقسم در تقسیم می شود به حق عینی و حق دینی، حق یا حق شخصی. دینی یا شخصی را به یه معنا می گیریم در مقابل حق عینی. خصوصیت حق عینی در مقابل حق دینی چیه؟ خب در مورد حق دینی، خصوصیتی که برای او ذکر شده یا حق شخصی، عبارت از این هست که در این حق به عنوان یک امر اعتباری وجود شخص آخری غیر از صاحب حق مفروض گرفته شده و به عبارت اخرى حق شخصی یک رابطه خاصی هست که بین دو شخص برقرار میشه، به طوری که صاحب حق اگر بخواهد استیفا بکنه حق خودش را، این استیفای حق خودش احتیاج داره به وساطت شخص دیگر. خودش مباشرتاً و مستقیماً حقی که داره اون حق را استیفا نمی کنه، بلکه احتیاج به وساطت شخص دیگر هست. اون که من علیه الحق میشه، اون من از طریق من علیه الحق به حقش میرسه. ما یستحقه در مولد حق، این ما یستحق را به واسطه از راه مطالبه کردن از من علیه الحق به دست میاره. از من علیه الحق یک کاری را باید انجام بده. حالا یا کار او عمل خاصی هست، عمل خاصی را باید انجام بدهد، یا اینکه باید امتنای از عملی بکنه، نه اینکه کاری را انجام بده، امتنای از کاری بکنه. اون جایی که عمل باید انجام بده، مواردی که مثلا شخصی عجیب می شود برای دیگری، خب اون شخص مستأجر که عجیز کرده از بنا را، غیر او را برای کاری، بله اینجا این حق داره که او را به کار بگیرد، این بنایی صادر بشه. مورد حق او بنایی شدن، بنایی کردن در خانه شخصی که عجیز کرده است. خب این برای که این حقش را اعمال بکنه، این بنایی تحقق پیدا کنه، تحقق بنایی به استیفای بنایی به مباشرت صاحب الحق و بدون واسطه نمیتونه اینو انجام بده، بلکه به این هست که از اون اجیر مطالبه میکند که اجیر این بنایی رو انجام بده. این میشه مواردی که بله استیفای حق به مطالبه من علیه الحق به ایجاد عمل هست. اونجایی که امتنای از عمل باشه، به اینکه کاری را مثلا ترک بکنه. حالا مواردی را که مثلا مثال زدن تو همون کتاب الفوق الاسلامی، مثال زدن مثلا در مورد ودیعه، اینکه شخص مالی را پیش دیگری به عنوان ودیعه میگذارد، بله این حق داره به اینکه و حق نسبت به این مال خودش داره، ولی این حقش به اینه که دیگری در او تصرف نکنه، به او را به همون حالش باقی بداره. مطالبه می کند مستوده که صاحب ماله، صاحب ودیعه هست، مستوده از ودعی مطالبه می کنه امتناعش از تصرف در این مال، به این اینکه این را به نحوی حفظ بکنه، او را در معرض مثلا نداره، خودش هم تصرف نکنه. حالا عنوان کلی اینه که حق شخصی حقی است که یه رابطه خاصی است که متقوم به شخصین هست، رابطه بین شخصین هست، علاوه بر صاحب حق که یک شخص از یک طرف، این یک طرف حساب میشه، طرف دیگه ای هم به عنوان شخص در این حق وجود داره، متقوم به او هست. حق عینی در مقابل او میشه. حق عینی حقی است که قائم هست، رابطه خاصی است بین صاحب حق به اون شیء مورد حق، شیء مستحق، که ذوالحق بر اساس حقی که داره میتواند استیفا بکنه این حقش را مباشرتاً، بدون اینکه احتیاج به وساطت که شخص من علیه الحق داشته باشه. حالا مثالهایی که زدن، حالا بعضی از این مثالها از باب علل مبنا هست، یعنی به حسب مبانی ما تمام نیست، ولی بعضی دیگه رو مبانی ما هم تمام میشه. مثلا یکی از مثالهاش گفتن حق الملکیت، ملکیت رو به عنوان یک حق حساب کردن. آیا ملکیت حق هست یا امر مقابل حق در نسبت بین اینا نسبت تقابله، نه نسبت عام و خاص مطلق؟ این بحثش قبلا گذشت که ملک به حسب فقه ما در مقابل اعتبار حق، ولی همونطور که قبلا هم گفته شده در فقه وضعی و در قانون بحث اونجی که در نوع کشورها ساری و جاری هست، عنوان حق به معنای عام نسبت به ملک به کار میره، به طوری که ملک را هم از مصادیق حق حساب میکنن. حالا بنابر این که ملک از مصادیق حق باشه، حقی که مالک نسبت به شیء مملوک دارد رابطه خاصی است که بین صاحب الحق و شیء مستحق وجود داره، به طوری که خود مالک مباشرتا این کار را انجام میده. حالا این یک مثال بود که علاوه بعض المبانی مثال با معنی مثال میشه، ولی مثال دیگه ای که روی همه مبانی مثال برای حق عینیه، مثلا حق رهانه است. در جایی که شخص مالی را بدهکار به دیگری هست، گرو گذاشته، مالی را رهن به رهن پیش شخص طلبکار گذاشته، خب اگر او اداء دین نکند، بدهکار اداء دین نکنه، این مرتهن که طلبکار هست، میآید مال او را میفروشد و طلب خودش را ازش استیفا میکنه. حق الرهانه که برای مرتهن ثابت هست، یعنی طلبکار، راهن مالش را در اختیار مرتهن گذاشته که او حق الرهانه داشته باشه. حق الرهانه حق عینی هست به این معنا که رابطه خاصی هست بین صاحب حق که مرتهن باشد از یک طرف، و بین اون عین خارجی که اون مال عین مرهونه باشه، که راهن که مرتهن صاحب الحق در موعد معررش استیفا میکنه حق خودش را مباشرتاً و بلا واسطه، احتیاج به وساطت شخص دیگه نداره.
تعریفی که حق رو اصلا قوامش رو به این دانستن که در اونجا یه رابطه اعتباری هست بین من لاو حق و من علیه الحق، و فرض داره با حق که اونجا رابطه بین شخص و اون یک عینی هست. در اینجا این مثالی هم که فرمودن در مورد حق و رهانه من علیه الحق هست، باز هم هست،
حالا این را بعد میاد، حالا بعد میاد که این آیا این تقسیم، این که تقسیم میکنیم حق را به حق عینی و حق شخصی و در حق شخصی میگوی ملتزم به این میشویم که در حق عینی اعمال حق متوقف نیست بر وساطت من علیه الحق، وساطت شخص متوقف نیست، خود صاحب الحق مستقیما میتواند اعمال بکنه. آیا این مطلب جمع می شود با اون چی که در مورد حق گفته شده در فرق بین حق و ملک، که نه حق و حق، در فرق بین ملک و حق گفته شده که ملک در رابطه ملکیت دو طرف بیشتر نمی خواد، یک مالک و یک مملوکی، ولی رابطه حقی رابطه ایست که سه طرف می خواد، یک صاحب حق، یک مورد حق، یکی هم محقوق و علی، من یحق و علی، من علیه الحق. این با این آیا این که در هر حقی در رابطه حق بودن ما طرف سوم هم احتیاج داریم، با این مطلب که در حق عینی گفته شده تنافی داره، مشکلش حل میشه، تنافی داره یا اینکه تنافی نداره، این یه نکاتی است که بعداً راجع به این توضیح داده میشه، ولی فعلا حالا ابتدای بحث هستیم که حق عینی بحث به اون چیزی که در قانون و در کتب معاملات عامه که مؤلفین عامه که متأخر نوشتن بیان شده اینه که حق عینی را گفتن حقی است که در استیفای این حق، در رسیدن به این حق وساطت شخص آخر لازم نیست، خود صاحب الحق میتواند استیفا بکنه حقش را، ولی در حق دینی اینطور نیست. حق دینی در چون در حق دینی عین خاصی، عین خارجی مورد حق نیست، چون عین خارجی مورد حق نیست، اگر شخصی صاحب حقی در به نام حق دینی شد، این برمیگرده به این که از شخص دیگر مطالبه بکنه تحقق این حق را، حالا یا مطالبه کردن یا به اینه که مثلا در جایی را که از دیگری منبره طلب داره، از دیگری طلب داره، مثلا 100,000 تومان 100 میلیون از دیگری طلب داره، استیفای این حق به اینه که اون طلبش را بدهد، ادا بکند دینش را. اگر نسبت به عمل باشه، استیفای حق به درخواست از به مطالبه از من علیه الحق است که من علیه الحق اون را عمل بکنه، یا امتنایی که مثال زده شده. پس خصوصیت حق، نتیجه این بحث این شد که حق عینی حقی است که در مقام استیفا پای شخص آخری در کار نیست، به ساطت شخص آخر در کار نیست، بلکه صاحب الحق مستقیماً مباشرتاً میتواند حقش را استیفا بکنه، ولی در حق دینی و حق شخصی اینطور نیست. حالا این اصل تقسیم حالا دیگه مصادیق حق شخصی ها اینا را باید بگیرید، ولی دیگه هر جا در مورد حق تعجیر اینا در اونجا پای شخص دیگری در کار نیست دیگه، اولویت حق تعجیر اولویت در احیا کردن هست، تعجیر مقدمه برای احیا، اولویت به احیا پای شخص دیگری در کار نیست، خود این محجر تعجیر کننده این حقش را که احیا کردن باشه خودش استیفا میتونه بکنه، پای شخص آخری در کار نیست. حالا این
به مثال حق ملکیت داره تو حق عینی که تمدید که علل مبنایی قصه آمنه هست، همه اشکال توی اون اجاره برای بنایی هم هست که اونجا مالک عمل اون شخصه.
حالا این مواردش بله، بنابرای در جایی را که در مورد اجاره بنابر این که حقیقت اجاره تملیک المنفعه باشه، تملیک المنفعه باشه، اینجا این رابطه حقی در کار نیست، فقط بله این ملکیت در کاره، ولی در اجاره یک مبنا که مبنای مشهور باشه اینه که حقیقت اجاره تملیک المنفعت هست. در مقابل این مبنا یه مبنای دیگه‌ای در عقد الاجاره هست که حداقل در اجاره الاعمال که حقیقت اجاره تسلیته نه تملیک منفعت به شخص آخر. تملیک عمل نیست، تسلیته. تسلیت یعنی مسلط بکنه او را بر انجام عمل. بنابراین که حقیقت اجاره تسلیت باشه لا تملیک، اون اشکال این از مصادیق او میشه دید. حالا این فرق را به پس قوام حق عینی و امتیاز حق عینی اینه که در استیفای این حق احتیاج به وساطت شخص آخر یعنی من علیه الحق نیست، ولی در حق دینی خصوصیت حق دینی جوری هست که یه رابطه بین دو شخصی است که استیفای حق احتیاج به کاری از ناحیه من علیه الحق داره، بدون او استیفا نمیشه. و این تقسیم هست. حالا این آیا این تقسیم تقسیم صحیح هست یا تقسیم صحیح نیست، بعد یا اشکال کردن گفتن که با توجه به خصوصیاتی که در موادد حق ما میابیم اینطور نیست که ما حق را دو قسمت بکنیم، بلکه از جهت این امتیازی که شما برای تقسیم برای قسم این قرار دادیم ما میتوانیم همه حقوق را در یک قسم بگنجانیم. چطور؟ در این قسمت دو تا محاوله از در مقابل هم دیگه شده. یک راه و یک اشکال در حقیقت اینه که ما مواردی که شما به عنوان حق عینی معرفی کردید که پای شخص آخر در میان نیست، ما این موارد را میتونیم برگردونیم به حق شخصی، به حق دینی، که اینجا هم پای حق شخصی، پای شخص آخر در کار هست، غیر از صاحب الحق پای شخص آخر در کار هست. این بله یک راه در اشکال به این تقسیم. راه دیگه عکس اینه، بگن که گفتن که ما مواردی را که شما به عنوان حق شخصی به ما نشون دادید در مقابل حق عینی، اینها هم حقیقتاً برمیگرده به حق عینی، پس ما حقی دو قسمه نداریم، یک قسم بیشتر نیست. اما نسبت به محاوله اول و اشکال به تقسیم از جهت ارجاع حق عینی به حق شخصی و دینی، تقریبش اینه که همونطور که در فقه العقود هم نقل کردن بعض القانونیین در مقام توضیح این اشکال اینجور گفتن که بله شما مگر در حق شخصی نگفتید که حق شخصی رابطه است بین دو شخص، از یک طرف صاحب الحق هست و از طرفی شخص دیگه هست. خب در اینجا ما در همون مواردی که شما اسمش را گذاشتید حق عینی، اونجا را هم میگوییم که در این موارد اینطور نیست که بله پای شخص ثالثی در کار نباشه. نه، اینجا هم پای شخص ثالث در کاره. چرا؟ مثلا یکی از مصادیق حق عینی خود حق الملکیه بود دیگه، به حسب نظر قانونی حق الملکیه یکی از مصادیق حق عینیه. در همون ملکیتی که به عنوان حق عینی هست، شخص مالک شیئی هست، آیا ما این حق را، این رابطه خاص را تحلیل بکنیم، در این رابطه خاص فقط مالک و مال مورد ملکیت هست، یا اینکه نه عنصر ثالثی هم وجود داره که من یملک علیه. من یملک علیه چه کسی هست؟ من یملک علیه، من علیه الحق در این موارد همه مردم هستند غیر از خود مالک. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی زید مالک شیعی شد، مالک کتابی شد، بر بقیه مردم لازم است که احترام حق او را داشته باشند، نتونن در این تصرف کنن. پس این یک نحوه تضییقی نسبت به سایر الناس هم هست، به اعتبار تضییقی که برای سایر الناس اتفاق میفته، سایر الناس میشود من علی الحق. همونطور که در مورد حق شخصی مثلا در باب اجاره به این صورت مثلا شما بله تصویر میکردید، یا در حقی که به خاطر شرط العمل مثلا اومده که اونجا ملکیت نیست، شرط العمل ملکیت نیست، اونجا حق فقطه. در حق متعلق به عمل چجور شما سه تا عنصر تصویر میکردید؟ یکی محق صاحب الحق، یکی مورد حق شیء مستحق، یکی هم من علیه الحق. من علیه الحق را به عنوان عنصر ثالث داشتید. ما در مورد حق عینی مثل ملکیت هم احتیاج اینجا هم با تحلیل میرسیم به اینکه سه تا عنصر داره. عنصر ثالث هم وجود داره و عنصر ثالث هم در اینجا هست. روی حساب در اینجا عنصر ثالثش چیه؟ عامت الناس. بله یه فرقی هست بین حق عینی و حق شخصی. اونجا یک نفر بود در حق شخصی عنصر ثالثش من علی الحقش یه نفر بود، ولی اینجا عامت الناس. از اینجا فرق داره، ولی اینکه فرق جوهری که نمیشه. علایاله پای شخص آخر باز شده است در مورد حق عینی. اینطور نیست که حق عینی بی نظر نسبت به شخص ثالث باشه، به حسب قوامش احتیاج به عنصر ثالث داره. این اشکالی است که بعض القانونیین در این تقسیم حق به حق عینی و حق دینی و حق شخصی گفتن. از این اشکال جواب داده شده در همون فقه العقود، نقل میکنه از سنهوری در الوسیط که جواب داده است از این اشکال به دو بیان. بیان اول و جواب اول عبارت از اینه که درسته که حق عینی مثل همون ملکیت بنابراین که از مصادیق حق باشه، در او یک جهت عامی هم وجود داره که عموم الناس باید احترام بگذارن نسبت به ملکیت زید، مثلا نسبت کتاب خاص نباید حتم بکنن این حق او را. این جهت عام وجود داره، ولی این جهت عام معناش این نیست که امتیاز بین حق عینی و حق دینی را، حق شخصی را از بین ببره. چرا؟ به خاطر اینکه این جهت عامی که شما میگید که دیگران باید احترام بگذارن به این حق، این جهت عام در حقوق دینی هم هست دیگه، حقوق شخصی هم هست دیگه. در جایی را که مثلا شخصی دیگه ای را اجیر کرده است، اجاره را تسلیت معنا کردید، یا شرط در ضمن عقد شرط کرده که او عمل را انجام بده، این الان مستحق عمل هست. بقیه مردم نسبت به عملی که مستحق او مورد استحقاق شارط هست باید احترام بگذارن یا نباید احترام بگذارن؟ این جهت عام یه امری است که در همه موارد وجود داره، حتی در حق شخصی هم وجود داره. این را شما عنصر ثالث نمیتونه بگیرید. اون عنصر ثالثی که در حق شخصی وجود داره و از حق عینی او را جدا میکنه، به این معنا که در حق شخصی هست ولی در حق عینی وجود نداره، این همون عبارت از اون ثبوت جانب خاصه. یعنی یک شخص خاصی ملزم به عمل هست، یک شخص خاصی ملزم به امتناع از عمل هست. اون عنصر ثالث اینه. اگر عنصر نه اینکه عنصر ثالث مجرد احترام به این حق باشه. به الا اگه عنصر ثالث رو مجرد احترام بگیرید، خب این در حق شخصی هم هست. به عبارت دیگر میشه جواب رو این جواب اول رو اینجور توضیح داد که ما ولو در مورد حق عینی مثل حق الملکیت بنابر این که از مصادیق حق باشه یک لزوم رعایت علی جمیع الناس را داریم، ولی این مطلب موجب امتیاز ما، این موجب نفی امتیاز حق عینی از حق شخصی نمی کنه، چون این مطلب در مورد حق شخصی هم وجود داره. در عین این که لزوم احترام الناس هم در مصادیق حق عینی هم در مصادیق حق شخصی وجود داره، ولی یک جهت ثالث وجود داره در حق شخصی که در حق عینی اون نیست، و اون عبارت از اینه که یک شخص خاص، یک فرد خاص به دوش او گذاشته شده، در ذمه او گذاشته شده که این کار رو انجام بده. استیفای حق منوط به کار او هست، بدون او انجام نمیشه. چرا؟
احترام دیگران
بگیرم. بله احترام دیگران.
اصلا جز قوام حق نیست
تابیت
فارغ
و بین
این روزا باشه.
بله.
بین حق دینی و شخصی. اصلا اون احترام مردم جز ماهیت و قوام و ارکان حق نیست تابیت فارغ و بین دین حق.
این که میفهمه این جواب این تا اینجا این جواب اول بود. جواب اول از اشکال این بود که
جواب
دیگر است. بله الان. این جواب اول این بود که گفتن که ولو شما در حق عینی یه جهت عامی را تصویر کردید، ولی این جهت عام اینجور نیست که اختصاص به حق عینی داشته باشه تا شما بگید که حق عینی با حق شخصی فرق نداره، چون عنصر ثالث در حق شخصی جهت خاص هست، عنصر ثالث در حق عینی همون جهت عامه، پس در هر دوتا عنصر ثالث وجود داره. اینطور نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که شما به عنوان جهت عام معرفی کردید این در مورد حق شخصی هم وجود داره، ولی علی رغم وجود این خصوصیت در حق شخصی یه امتیازی در حق شخصی وجود داره که اون دیگه در حق عینی نیست، و اون همون لزوم ملزم شدن شخص خاص، یک نفر، نه عامه الناس، یک نفر یا افراد معدود به انجام عمل یا ترک عمل. این جواب اول اینه. جواب دوم اینه که اصلا حق عینی، شما درسته که در حق عینی گفتید یک حیث ناحیه عامی به نام لزوم احترام و ناس نسبت به این ما میبینیم که هست، ولی اینو قبول داریم که این جهت عام در حق هست، ولی این ربطی به محتوای حق نداره. ما باید محتوای حق را با قطع نظر از جهت عام تبیین بکنیم، توضیح بدیم. محتواش هر چه شد همه مردم باید نسبت به اون محتوا احترام بذارن. در مورد حق عینی محتوای حق و مضمون حق و اونچه مقومات حق را درست میکنه چیزی غیر از اون رابطه این شخص صاحب حق و شیء مستحق چیزی دیگه در بین نیست. ولی در مورد حق شخصی اونی که محتوا را درست میکنه دو عنصر نیست فقط، بلکه سه عنصره. این لزوم احترام یک حکمی است که در طول تحقق حق به ما له من المحتوا و مقومات باید معنا بشه. این جزء عناصر نیست. در هر موردی با قطع نظر از این حکم عام احترام الناس ما باید نگاه بکنیم که اون محتوا سه عنصری هست، از سه عنصر درست میشه یا از دو تا عنصر درست میشه.
اشکال اصلا از اول وارد شدنی نبود.
چرا نه؟
اشکال واضح و دفع واضح و
فتلان با این جواب ها واضح و دفع یا با قطع نظر این جواب دیگه چی بود؟
از اول من این اشکال اصلا رفتی به خود هر نظر.
این میشه میگن گاهی از این تعبیر میکنن دیگه، معما چون حل شود آسان گردد. اگه اینو بفرمایید که اینا بقیه موارد اشکال خیلی از موارد از این قبیله. حالا این بله، حالا این نسبت به این قسمت پس خصوصیت یا در این قسمت این اشکال تمام نبود. اشکال از نوعی اگه
چیزی بود مدخلیت در استیفا بود، اصلا این
آمتونات مدخلیت
در استیفا
نه دیگه، میمه هم جواب، این در نایه جواب باید بگید که در اونجا عنصر ثالث که ما میگوییم اینه که پای شخص ثالث در میان هست، از جهت این که از او خواسته میشه کار او مورد نظره، نه اینکه مجرد اینکه بله کار او مورد نظره، کار او مورد نظره در استیفای این حقه، نه اینکه به نحو عام باشه که حتی احترامش را تثبیتش نمید. بله این اشکال، پس اشکال به تقسیم از راه اول که ما حقوق عینیه را برمیگردونیم به حق شخصی، به عبارت دیگر میگوییم که همه حقوق، همه مصادیق حق متقوم به عناصر ثلاثه هستند، حتی اونی که شما اسمش را حق عینی گذاشتید مثل حق ملکیت. این اشکال از این طرف بود. اشکال از ناحیه مقابل اینه که بگوییم همه حقوق شخصیه به حق عینی برمیگرده. چطور همه حقوق هر شخصیه به حق عینی برمیگرده؟ چون بر اساس توضیح و تفسیری که از حق شخصی شده در مورد حق شخصی و حق دینی ذمه شخص خاصی مشغول به عمل میشه و روی حساب استیفاء الحق به این میشه که اون عمل رو انجام بدهد یا امتناع بکنه از کار خاصی. این تفسیر حق شخصی این بود. خب در مقام اشکال گفته شده به این که ولو در بد و عام به لحاظ اعثار متقدم اینطور بوده که برای ذمه شخص موضوعیت قائل بودن، برای شخص مدین موضوعیت قائل بودن ولو در اعثار متقدم، ولی تطور حیات عقلا را به اینجا رسونده که نسبت به در موارد ثبوت دین بر مدیونین خود اون شخص به عنوان مدین به عنوان شخص خاص برای او موضوعیت قائل نیستن، اونی را که مورد نظر هست ثبوت این امر خاص، این مثلا مبلغ خاص 100 میلیون 100 به 1000 تومان بدی هست، این که همین مقدار که در عالم ذمه ثابت باشد برای شخص همین را موضوع اثر می دانند. اینجور نیست که متقوم به شخص خاص باشه. شاهدش اینه که روی حساب اگر او امتناع کرد خود افراد مستقیمن می آین همین اموال او را بر می دارن. این نشون میده که در حق شخصی تقوم به شخص مدین نداره که حتماً از طریق او انجام بشه. پس همه مواردی که شما به عنوان حق شخصی برای ما معرفی کردید از چه راهی این را در مقابل حق دینی قرار دادید؟ به خاطر اینکه در اینجا پای شخص ثالث در میانه، وجود شخص ثالث موضوعیت دارد. با اشکال اینه که به حسب اعثار سابقه ولو اینطور بوده، ولی بحث به اثار جدید با تطور حیات به این نتیجه رسیدیم که خیلی برای شخص نباید، شخص مدین نباید حساب باز کرد. همین مقدار که ذمه او مشغول باشه باقت نظر خصوصیت شخصیه مدین کافی هست برای اینکه این حق استیفا بشه. این را این به عنوان اشکاله. از این اشکال هم خب جواب داده شده. اونی که به عنوان جواب میشه گفت حالا یا حاصل اونیست که از سنهوی نقل شده، یا اگه کلام سنهوریم به این برنگرده جواب صحیح نسبت به این اشکال ها، اشکال عبارت از اینه که گفته میشه به این که ولو بله تطور حیات موجب شده که از خصوصیت شخص مدین رفعیت بشه، موضوعیت برای او قائل نشد، الغا بشه شخصیت او، ولی حتی به لحاظ عصر جدید و تطور حیات هم این که برای شخص مدین خصوصیت قائل نیستن، این در طول امتناع مدین از اداء دینش هست، نه اینکه ابتداعا بیان این کار رو بکنن. یعنی حتی به حسب اونی که در ارتکاز و عقلا در عصر جدیدم هست، در زمان حاضر هم هست، در بلوه هم در موارد ثبوت دین اونی را که حق دائن و طلبکار می دانن اینه که مطالبه بکند دینش را از مدیون دین او را بدهد. در بلوه هم نمی تواند مباشرتا این کار را انجام بده. بله اگر او امتناع کرد و این دائن به مالی از اموال او دسترسی پیدا کرد از باب تقاص بگیره، اون حرف دیگه ایه. این در طول امتناع هست. الغاء شخص مدین از موضوعیت در بلوه ام نیست، بلکه در طول امتناع هست. اونی که قوام حق رو درست میکنه اینه که فی حد نفسی به صورت طبع اولی ما حق دینی را با حق عینی که مقایسه بکنیم، در مورد حق عینی به طبع اولیش اعمال این حق، استیفای این حق، احتیاج به وساطت شخص آخر نداره، من علیه الحق نداره، ولی به حسب ولی در حقوق دینیه و حقوق شخصی اینطور نیست. دسته به طبع اولی نمی شود بدون وساطت مدیون شخص اموال او رو بگیر. اینم مطلب که به اینجا رسید معلوم میشه که اینم چیزی نیست که در عصر جدید پیدا شده باشه، این مطلبی است که از زمان سابق هم وجود داشته. روی این حساب این اشکال بله ارجاع حق شخصی به حق عینی که حاصل اشکال الغاء موضوعیت شخص مدین باشه، این اشکال وارد نمیشه. به حسب طبع اولی در حقوق شخصی که این حقی ثابت نیست. این پس این تقسیم به حسب خصوصیات با تعریف و تفسیری که در این تقسیم گفته شده تقسیم صحیح هست. حالا اونی که اینجا جای بعض در ادامه این تقسیم داره، یک بحث اینه که این تقسیم چه اثری بر او مترتبه، ثمره مترتبه بر این تقسیم چیه؟ این یه مطلب دیگه اینه که آیا این تقسیمی که حقوق رو کردیم به دو قسم شخصی و عینی با اونچه که در بحث حق عنوان می شود که حق در مقابل ملک دارای سه طرف هست، ولی ملک سه طرفه نیست، با اینکه حق در همه حقوق سه طرف را قائل شدیم، چطور این تقسیم جا داره؟ حالا اول از ثمره شروع میکنیم بعد به این قسمت.